بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انه فسر مطلق المبالغة وبين اقسامها والمقبول منها والمردودة. مبالغه هم خب از تعریف هم معلوم میشه، چیزی را که هست بیان کنی با یک تعبیری که مال بیش از اون حد. اینو میگن مبالغه. حالا به هر شکلی باشد این تعبیر شما شده ها، یعنی یک نفر دهاتی بود، ریش بلندی داشت، آمد پیش حاکم و گفت که مامورین شما قله مرا با اینکه 10 جوال بیشتر نیست 100 جوال تخمین زده. به برابر شکایت کرد به حاکم از دست مامورینش. حاکم گفت مرده که خجالت بکش، مامورای ما هرگز از این کارا نمیکنه، چرا با این ریش 10 منی دروغ میگی؟ اون مردم گفت قربانت بشم. خود حاکم وقتی که ریش چند مثقالی را 10 من تخمین بزنن، اون مامورینش هم 10 جوال را 100 تا حتما تخمین میزنن دیگه. این ریش واقعا 10 من تو گفتی 10 منی؟ حالا این گونه تعبیرات را میگن تعبیرات مبالغه ای. البته قرینه در کنار تعبیر وجود دارد که متکلم اون معنای ظاهری را اراده نکرده، و الا معنای ظاهری مراد باشد مبالغه کذب در میاد، مبالغه را کذب به حساب نمیارن. در مکاسب هست، مکاسب محرمه، شیخ راجب در بحث کذب اونجا دارد که ثم انه لا ينبغ الاشكال في ان المبالغه في الادعاء وان بلغت ما بلغت ليست من الكذب. یعنی هر چقدر مبالغه هم زیاد بکنی بازم کذب به حساب نمیاد. بعد یک استثناء مانندی میخواد بزنه، بعد دارد به این که ورب ما یدخل و فیه، این یدخل و فیه یا بایستی تدخل باشد، تدخل و مبالغه در اون کذب، یا یدخل و کذب در اون مبالغه. این یدخل هم مذکر آمده، فیه هم هاش مذکر آمده، این یه خورده یکی باید مؤنث بیاد یکی مذکر، یکی برگردد به کذب که مذکره، دیگری هم برگردد به مبالغه که مؤنثه. این هر دو مذکر آمده یا خورده ناجور است. البته در رسم الخطی هم گاهی اوقات میبینی اون نویسنده ها هم بالا پایین میکنند و یه وقتی خودش تدخل رو نوشته باشد، مثلا این در نوشتن اشتباه بنویسه، ولی خب اصلش این است که رب ما تدخل و مبالغه در اون کذب، یا رب ما یدخل الکذب فیها بشد فی المبالغه. خب و رب ما یدخل فیه، حالا عبارت ایشون، اذا کانت فی غیر محله ها کما لو مده انسان قبیح المنظر و شبه وجهه بالقمر. میگه چه بسا میشود گفت، یعنی بعضی مبالغه ها در واقع، چه بسا اتفاق می افتد که بعضی از مبالغه ها داخل در کذب بشند. یعنی مبالغه به ما این که مبالغه است کذب نیست، ولی در بعضی از جاها ممکنه مبالغه ای باشد که کذب به حساب بیاد. اون که در صورتی که مبالغه بی جا باشه، یعنی جای مبالغه نیست تو مبالغه بکنی، اون ای بسا یک کسی بگد این داخل در کذبه. مثل چی حالا؟ میگه مثل این که یک انسانی حسن و جمال نداره، یک کسی پاشد تشبیه کند او را به ماه، بگه وجهه یا وجهها کالقمر، با فرض این که اون حسن و جمالی نداره. اینجا در باره او وجهه مبالغه کرده، ولی اینجا جایی مبالغه نیست. اون حسن جمال باید داشته باشه ولو کمش، تا اینکه تو از باب مبالغه تشبیه به ماه بکنی. وقتی که هیچی ندارد به چه حساب تشبیه به ماه بکنی؟ یا مثلا یک کسی را در شعر گفتن میخوای تشبیه به سعدی بکنی، حالا شعر بلده در رتبه سعدی نیست، تشبیه به سعدی بکن، این مبالغه میشه. ولی اصلا شعر بلد نیست بگه، یک دونه شعر در عمرش نگفته، هرچه هم زور زده نتونسته، حالا اینو پاشی تشبیه بکنی به شعر به سعدی مثلا. یا حالا گفتنش هم میگه ها، منتها خیلی در شعر گفتن ضعیفه، اصلا اسمشو در مقابل سعدی نمیشه شاعر گذاشت، حالا پاشی این رو تشبیه بکنی به سعدی و بگی ایشون سعدی زمانه، سعدی عصره. این گونه مبالغه ها ممکنه بگیم داخل در کذبه. این شیخ استثناء کرده، بعدم میاد به این استثناءش هم باز یک استثنای میزنه. حالا بله
مبالغه هست،
بله دیگه، شعر البته هیچ بلد نباشه، اون از باب تشبیه زد به زد، اون تقریبا از وادی دیگر میشه. اینجا شما فرض کنید شعر بلد، منتها در شعر گفتن خیلی ضعیفه. اینه
مثلا کسی که
حسن و
جمال نداره،
ایشون میگه که کسی اگر این را مبالغه کند درباره او، این میشد کذب. اصلا حسن و جمال نداره، تشبیه کند به ما در جمال، اون مقداری که داشته دیگه مبالغه کرد، اون مقداری که ولو کم کم 1%، 1/1000، اون مقداری که داشته است درباره او مبالغه کرد، او را به رتبه ماه رسانده. و ربما يدخل فيه اذا كانت في غير محلها كما لو مدها انسان قبيح المنظر و شبه وجهه بالقمر الا. ربما يدخل، یک استثناء مانندی بود زد اون اولی که مبالغه کذب نیست. ربما یعنی الا در بعضی از صور می شود گفت که کذب. به این بعضی صور هم که استثناء کرده یک استثنایی می زنه، میگه مگر این که کسی بیاد در همچه جایی که مبالغ ذاتن بیجاست جا ندارد، اینجا بگیم که بله این کسی که پامیشد در باره او مبالغ می کنه، این به نظر خودش اون را اینجور میبیند، به نظر خودش اون را اینجور میبیند، نه اینکه اون را خودش در سطح پایین میبینه و در بارش میخواد مبالغه کنه، این بشد کذب. ولی نه، متکلم گاهی نوعا اینجوری است، یعنی متکلم اگر چنانچه اون را حسن نبینه، پا نمیشد در بارش مبالغه بکنه. بعضی اوقات میبینی یک کسی، یکی را که دارای حسن جمال نیست، خیلی دارای حسن جمال میبینه، پا میشد اون را تشبیه به قمر میکنه، این واقعا مبالغه بیجاست، ولی به نظر گوینده اینجوریست، جای مبالغه هست. شیخ میگه ممکنه اینجور اگر بیاییم بگیم اینش هم کذب الا اذا بنی على کونه کذالک فی نظر الماده، مگر این که بیاییم و بگیم اون وجه مثلا در نظر ماده، ولو این که در واقع دارای حسن نیست، ولی به نظر تشبیه کننده و مد کننده اونجوری است، در این صورت میشه بعد گفت اینش هم باز کذب نخواهد. فان الانظار تختلف في التحسين والتقبيح كالدوائق في المتهومات. شیخ بعد دارد به این که نظرها مختلف است در تحسین و تقبیح. بعضی از انسانها رو اون قشنگ میبینن میگن خوب، اون یکی میگه این بده. این نظرهایی که داده میشه، چیزهایی که گفته میشه، یکی این را میگه خوبه، یکی میگه بده، اینجور نیست که همه نگاه به واقعش بکنه. این را قشنگ میبیند میگه خیلی خوب، اون یکی بد میبیند میگه چه واحده ها، یکی میگه خوبه، یکی میگه بد. مثل غذاها، طعمها، نسبت به ذائقه های انسانها. بعضی از انسانها از فلان میوه بدش میاد، میگه خیلی بده، بدمزه است، انسان حالش به هم میخوره. اون یکی میگه بابا بهترین میوه دنیا اینه. یا در غذاها همینجوری، یا در شربت و امثال ذالک. اون یکی میگه من از این شربت خوشم نمیاد، اون یکی میگه اتفاقا شربت یعنی. یا حالا سیگار مثلا، بعضی از سیگار کشیدن خوشش میاد، لذت میبره، اون یکی بدش میاد. چگونه ذائقه ها مختلفه، نظرها مختلفه. در اونجا ممکنه بگیم کسی که درباره چیزی مبالغه میکنه و این مبالغه واقعا بیجاست، ولی به نظر گوینده باجاست، حتی ما بیاییم این را بگیم که نیست. خب راجب مجنون لیلی هم یه دو تا شعری در یک جا من دیدم، یه وقتی اونا رو بخوانیم فارسیست برشان، که لیلی بعضی گفتن که اونقدر حسن و جمال نداشته که مجنون خود کشی میکرد راجب. اونجا دارد به مجنون گفت روزی عیب جویی، که پیدا کن به از لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوریست، به هر عضوی ز عضو او قصوریست. ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت، در اون آشفتگی خندان شد و گفت. یه چهار تا شعر میگه تا میرسه به این. کسی را، کسی کو را تو لیلی کرده ای نام، نه اون لیلیست از من برده آرام. اگر می بود لیلی بد نمی بود، تو را رد کردن او حد نمی بود. اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. یعنی میخواد بگه با چشم من بیا نگاه کن به لیلی، اون چشم خودت عوضی نشان میده، تاره، گرد و خاک گرفته، زنگ زدن، نمیبینه لیلی را. بیا با چشم من نگاه کن ببین چی چیه. حالا در واقع ممکنه لیلی حسن جمالش در اون حد هم نباشه، ولی به نظر مجنون در دنیا فقط یکی. بهشتم برم کیه میخوای؟ لیلی رو میخوام. بابا حوریه ها اینجا زیادن، فایده نداره، هیچ کدام به اون نرسه. پس انظار مختلفن، ولذا میشود گفت به این که مبالغه، به ما این که مبالغه است، اصلا کذب به حساب نمیاد، ولو این که بیجا هم باشه. مگر این که بیجا باشه، اون متکلم هم خودش توجه دارد بیجاست، میخواد دروغ بگه، اون یه مسئله دیگری است. اون به خاطر مبالغه بودنش دروغ نبوده، به خاطر جهت دیگرش دروغه. تمام شد. فقال، پس مصنف حالا آمده مبالغه را میخواد تعریف کند. ولی مبالغه تو مطلقا، مطلقا یعنی فرق نمیکنه، تبلیغش باشد، اغراقش باشد، قلوبش باشه، فرق نمیکنه، به طور مطلق. ان یدعا لوصف بلوغه فی الشدت او الضعف حتا مستحیلا او مستبعدا. لئلا یظن انه غیر متناه فیه. این لئلا یظن در واقع اصالتا از مبالغه خارجه ها. این یک علت ذکر کرده، زمیمه به تعریف کرده. البته بعضی ها این رو داخل در تعریف دانستن، ولی حقش این است که نه، این از تعریف خارجه. اصل تعریف مبالغه همین مقدار، ول مبالغتو ان یدعا لوصف بلوغه فی الشدت او الضعف حتا مستحیلا او مستبعدا. میگه مبالغه عبارت است از این که ادعا بشود برای وصفی که در شیئی موجوده، مثلا شجاعتی که در زید هست، ادعا بشود برای وصفی رسیدن اون وصف در شدت قوت یا در ضعف پایین بودن، ادعا بشود رسیدن اون وصف در شدت یا ضعف به یک حدی که این حد یا مستحیل است یا مستبعده، یعنی یا اصلا محال شدنی نیست یا نه ممکنه ولی خیلی بعیده. ادعا بشود اون وصف در شدت یا در ضعف رسیده به یک حدی که این حد بعض جاها اصلا محاله، بعض جاها محالم نباشد خیلی بعیده. اینی میگن مبالغه. حالا مثال براشون میزنند که محال باشه مثل چی، مستبعد باشد مثل چی، مثالاش دیگه میاد.
مستبعد به حساب نوع یا به حساب خودم شخصه؟
نه اصلا به حساب واقع، یعنی در بین مردم در خارج بعیده همچه چیزی اتفاق بیفته، یعنی اون به این حد برسه. بعد اضافه میکنه و انما یدعا ذلک، چرا همچه ادعایی نسبت به این وصف میشود؟ لئلا یظن انه غیر متناهن فی، برای اینکه طرف خیال نکند که این وصف در اون شی به نهایت نرسیده. این با مبالغه میخواد بگه اون شی در این شخص به نهایت رسیده، اون شی در این چیز به نهایت رسیده. مبالغه نمیکرد ای بسا طرف مقابل خیال میکرد که شجاعت زید عادیست مثلا به نهایت نرسیده فرضاً. با مبالغه این قضیه را از کلام متکلم مخاطب میفهمد که این صفت به نهایت رسیده. و انما ادعا می شود همچه چیزی، ذالک بر می گردد به اون بلوغ ها، برای اینکه گمان برده نشود انهو اینکه اون وصف غیر متناهن فیه، به نهایت نرسید در اون فیه، میگد های فیه بر می گردد به اون شدت و ضعف، یعنی هر یک از اونها در شدت یا در ضعف. غیر متناهن فیه ای فی شدت او ضعف. یک کسی میگه خب این ضمیر های فیه مؤنث آمده، مرجعش بر طبق این بیان شما هم شدتت هم ضعف یکی یکی، شدتش مؤنث دیگه. از طرفی اونها دوتان های فیه مفرده، یعنی جای دو سؤاله، مرجع دوتاست چرا ضمیر مفرد آمد، مرجع مؤنث هم دارد چرا این ضمیر مذکر آمده. این دوتا سؤال در اینجا هست، شارح میخواد این را توجیه کنه. و تذکیر و ضمیره میگه مذکر آورده شدن ضمیر فیه با اینکه برمیگردد به شدت یا ضعف و افرادش، تذکیرش یعنی مذکر آورده شدنش، افرادش یعنی مفرد آمدنش، به اعتبار عود کردنش الی احد الامرین، دوتا ذکر کرده های فیه برمیگردد به احد الامرین، امرین یعنی یکی شدت یکی هم ضعف، احدهما مفرد است و مذکره، های فیه بر می گردد به احد الامره. بله چرا ذکر شده منتها به این با او هم آمد آخه در واقع، بله اون لفظش نیامده ولی آوردن او یعنی احد هما یودن نه. و انما یدعا ذلک، یعنی چرا در مبالغه ادعا شد که اون وصف در شدت و ضعف به حدی رسیده که یا محال است یا مستبعد، چرا در مبالغه هم چه ادعایی صورت گرفته؟ میگه برای اینکه طرف مقابل خیال نکند که این وصف به نهایت نرسیده. با مبالغه معناش این است که به نهایت رسیده، منتها نهایتی که در بعض جاها محاله در بعض جاها بعیده.
اینجا حسن مثل حسن شدید مثلا بگیم مبالغه نیست که، باید بگیم که فلانی حسن زیاد داره.
آخه اینجا داشت ان یوتا آل وصفه، وصف قهرا موصوف میخواد، یعنی تو شکم وصف موصوفم هست. ان یوتا آل وصفه فی موصوفه بلوغه تا آخر. خب تعریف تمام شد و اینم علتی بود ذکر شده بود، حالا میاد برای تقسیم مبالغه. و تنحصر المبالغه تو فی التبلیغ والاغراق والغلو لا بمجرد الاستقراء بل بالدلیل القطعی.
غیر اگه سر متلام نمیمد بهتر من؟
بله
غیر سر متلام.
پس چه بگه؟ نه میگه اگر مبالغه صورت نمی گرفت، طرف خیال میکرد که به نهایت نرسید، خیال میکرد به نهایت نرسید، برای اینکه اون همچه خیالی نکنه و بداند. میگه مبالغه نبود، طرف احتمال میداد لااقل که این وصف در این شی به نهایت نرسید. آره همون نه گمان برده نشود این که اون وصف در اون شی در اون شدت و ضعف به نهایت نرسیده. حایفیه به شدت و ضعف برمیگرده. گمان برده نشود این که اون وصف به نهایت نرسیده در شدت و ضعف، یعنی وصف در او هست، ای بسا شدت دارد ولی شدتش زیاد نیست، نقص دارد، نقصش زیاد نیست، کمه. مثلا با این مبالغه اگر برای شدت باشد میگه در شدت به درجه نهایی رسید، اگر برای ضعف باشد در ضعف به درجه نهایی رسید. و منحصر میشود مبالغه در تبلیغ و اغراق و غلو. این لا به مجرد الاستقرابت بل به دلیل القطعی. مصنف یک دلیل اقامه کرده که با اون دلیل اثبات میکند به این که مبالغه بیشتر از این سه قسم نمیشستن محال. بعضی اوقات ببینید یه چیزیست برای او اقسامی تصور میشه، گاهی اوقات اون شی طوریست که بیشتر از این اقسام نمیتوند داشته باشه. دلیل نفی اثباتی میاد اقسامش بیان میکنه طوری که دیگه قسم اضافی نمیشد باشد، اونجا دلیل میشد دلیل عقلی و دلیل قطعی. گاهی اوقات نخیر، ذاتن این شی ممکنه ده ها قسم دیگر هم داشته باشد غیر از این سه چهارتایی که ما ارائه کردیم، ولی ما گشتیم بیشتر از این چند قسم پیدا نکردیم. از باب مثال حیوان در دنیا چند قسمه؟ بگید چند قسم حیوان هست. مثلا بگید 1,000,000 فرزن. حالا چه اشکال دارد انسان یک قسم دیگری هم داشته باشد غیر از اینها؟ ما گشتیم و اینایی که اهل فنن گشتند و همه حیوانات و انسانها و امثال ذالک همه را بررسی کردند و بیشتر از 1,000,000 پیدا نکرد. میگن بله اقسام انسان 1,000,000، اقسام حیوان، اقسام حیوان 1,000,000. این از باب استقرا این را گفتن، این دلیل قطعی نمیتونه باشه. ولی گاهی اوقات نخیر، دلیل نفی و اثباتی است به طوری که یه غیر از این چند تایی که درست شده محال است بتونه باشه. این گونه دلیل را میگن دلیل عقلی. حالا شارح هم میگه به این که این دلیلی که در اینجا اقامه میشود برای اثبات اینکه مبالغه سه قسم است نه بیشتر نه کمتر، دلیل عقلی برای این آورده میشه. اگر اونجور باشد تبلیغ، اگر نباشد اینجوری میشد یا اونجوری. اینجوری بشد غلو است، اغراق است، اونجوری بشد قلوه. دیگه قسم دیگری در اینجا نمیماند تا اینکه شما احتمال بدید. این گونه دلیل عقلی و قطعی است. میگد این که مصنف میگه از سه قسمه، نه به مجرد استقراض، یعنی این معنا اینجور نیست که مصنف گشته بیشتر از این سه قسم پیدا نکرده، از این باب نیست، بلکه به دلیل قطعی اقسام مبالغه سه قسمه. بعضی نسخه ها به جای دلیل قطعی دلیل عقلی دارد، بل به دلیل العقلی یا بل به دلیل القطعی، نتیجهش هر دو یکیست. قطعی بگی یا عقلی بگی نتیجهش یکی است. میدونم در بعضی اوقات ممکن استقرار حاصل بشه، در یک جا هم استقرار بکنن هممون یکی، یعنی جمع میشه، من تا دیگه دلیل قطعی باشد استقرا بودش با نبودش یکسان. میگه اینم میگه مصنف میگه سه تاست، نه اینکه فقط استقرا کرده و بیشتر از این پیدا نکرده، معنی نیست استقرا هم کرده باشه. حالا ما نمیدانیم مصنف استقرا کرده، همه مثال ها را دیده باش، آخ استقرا هم کار مشکلی، تمام مثال های مبالغه ای عرب را دیده باشه همه را یکی یکی، اون وقت بگید اینجوری استقرا در بعض جا هستن مشکله. همه کلام ها و مبالغه هایی که به کار بردن دست ما نیست که همه رو بررسی کنیم.
اشاره بگیم داری که یعنی استقرار شده،
نمیدونم استقرار شده باشه. این میگه مصنف این را اینجور نیست که مصنف منحصر ساخته به مجرد استقرار، یعنی دلیلش استقرار باشه و بس، بلکه ما دلیل قطعی داریم، با وجود دلیل قطعی دیگه نوبت به استقرار نمیرسه. استقرام یک کسی بکنه خب نکرده، کرده مانی نداره، اینم دلیل دوم میشه. مثلا نکردم نکرده، حالا اینجا تعبیرش این است که به مجرد استقرار نیست، یعنی مضافم بر استقرار اونم هست، ولی اصل استقرار را مصنف کرده یا نه اینش از کجا؟ کرده باشد اشکال نداره ها، ولی اونم هست، ولی استقرار کردنش هم مشکله.
استقرار ناقص یه منادی کشف کنه،
اون بعیده در مبالغه و اینا بعیده، اون وقت اون انحصارش یه خورده چیزه، یعنی با اون منات بگد بله مبالغه بیشتر از سه تا نمیتونه باشد، این یه خورده بعید. و ذالک یعنی چگونه منحصر است در این سه تا، یا اون است یا این است، یا این یکی بیشتر نیست کمتر نیست. و ذالک یعنی انحصارش در این سه، لأن المدعا إن كان ممكنا عقلا و عادتا فتبليغ، بعد میاد و إن كان ممكنا عقلا و عادتا فإغراق، بعدم دارد و الا، یعنی اگر این دوتا نشد دیگه خواهی نخواهی قسم سوم میشد که قلوب بشه دیگه، برای مبالغه از این سه قسم قسم دی بیشتر از این سه قسم قابل تصور نیست. لأن المدعا یعنی مدعای در مبالغه، مدعای در مبالغه چیه؟ این وضع در شدت به نهایت رسیده یا در ضعف به نهایت رسیده، اون به نهایت رسیدن مدعای در مبالغه است. اگر اون مدعا ممکن است هم عقلا هم عادتا، محال نیست، یعنی نه محال عقلی نه محال عادی، فتبلیغون، این قسم از مبالغه را اسمش میگن تبلیغ. تبلیغ در لغت اینجوری دارن، بلغ الفارسو، فارس یعنی اسب سوار، بلغ الفارسو، کی گفته میشد بلغ الفارسو؟ اذا مد يده بالعنان ليزداد الفرس في الجري، یعنی اون سواره بر اسب میکشد دست خود را به وسیله عنان، بین معنا که افسار اسب میگیره میکشه برای اینکه تند بره. اذا مد يده بالعنان، دستش با اون انان میکشه برای اینکه این اسب گاز بدهد به اسب خلاصه با سرعت زیاد بره. اینی میگن تبلیغ، اینی میگن بلغه، یعنی تند دواندن اسب از این راه که افسارش میگیره کاری میکند که تند بره. این معنای لغوی تبلیغه. معنای اصطلاحیش هم اون مبالغه است که مدعای در او عقلا و عادتا ممکنه. بله اون اشکال نداره. بلغه یعنی رسید، ابلغ رساند یا بلغ رساند معنی نداره. بعضی از کلمات به چند معنی استعمال میشه، به این معنی هم آمده. خب که قولهی مثال میزند برای تبلیغ. فآدا اداءً بین ثور و نعجت دراکن فلم ینزح به ماء فیغسل. فآدا یعنی الفرسو، یعنی الفرسه مثلا. حالا این یعنی فاعل آدا در واقع فرسه، یعنی شاعر از آدا فرس را. اداءً، اداءً مفعول مطلق میشد برای اون آدا. حالا اداء به چه معناست؟ هو الموالات و بین السیدین، بین السیدین یسرع احدهما یسرعها. اینجا یسرع نوشته از کتاب ما درست نیست، یسرع. یسرع احدهما علی اثر الاخر فی تلقن واحد. تلق نوشته، اونم درستش تلقه. فی تلقن واحد. تلق یعنی شوت. اداب این است که با اسب سوار بر اسبی میخوای سید بکنی، این اسب چنان ماهر است که در یک شوت هم دو تا سید میکنه، در یک شوت دو تا سید میکنه، که این کار هر اسبی نیست. اون اسب میخواد تعریف کند. هو اون ادا موالات بین دو سید است. موالات بین دو سید یعنی دو تا سید پشت سر هم بکنه. که یسرع یعنی به زمین افکنده میشود یکی از اون دو سید علا اثر الاخر، یعنی پشت سر اون یکی، اول اون افتاده دنبال اون، اینم به زمین بیفته. فی تلق واحد، اونم در یک شوت باشه، در یک شوت سوار شد دوید. همین یه مرتبه، اینجور نبود که چند مرتبه این ور بده اون ور بره تا اینکه یه مرتبه این سید بکند یکی اون رو. دو تا سید بود، این میخواست هر دو رو سید بکنه. با یک دویدن به یک طرف هر دو را انداخت زمین پشت سر هم، اول اینه بعد اونه. فی تلق واحد. خب آدا اداءً بین این دو تا سید، یکی ثور یکی نعجه، بین ثور و نعجته. ثور چه باشد؟ یعنی ذکر من بقر الوحش، گاو وحشی. مراد از ثور گاو وحشی نره در اینجا، چون میخواد اون را سید بکنه. گاو اهلی را که کسی سید نمیکنه، سید مال گاو وحشی است. کلمه ثور با چیز گاو اهلی هم اطلاق میشه، معنی نداره، ولی اینجا مراد شاعر از ثور گاو وحشی است که این طرف میخواد اون را سید بکنه یا سید کرده. یعنی ذکر من بقر الوحش و نعجته، یعنی الانثا منها، مراد از نعجه هم انثای از اون بقر وحشه. خب کدام؟ بقر الوحش معنی جنسی دارد، از اون باب اشکال نداره. دراکن، دراکن یعنی پی در پی دنبال هم. دراکن ای متتابعن، هر دو را متتابعن به زمین افکند و سید کرد. اون رجل بعضی جاها چیزه، ولی مثل بقر خود بقر الوش، بقر مؤنثش بقره است، یعنی بقر اختصاص به مذکر نداره. بقره هم به مذکر میگن هم به مؤنث، مثل تمر و تمره است. بقر مال جنسشه، جنسش هم در برگیرنده مؤنث و مؤنث مذکر، مضاف هم بر این که در برگیرنده افراد هم هست دیگه به یک اعتبار، ولذا از این ناحیه مانعی نیست به اعتبار اینکه مشتمل بر افراد است ضمیر مذکر بهش برگرد. مؤنث فلم ینزه به ما ان فیغسل، میگه با یک در یک شود هر دو را سید کرد بدون اینکه عرقم بکنه. آخه اگر چنانچه انسان، ببینید انسان وقتی که میدوه فرزن یا حالا ورزش میکنه، ضعیف باشه از او عرق میکنه، چند قدم رفته از اینجا 10 قدم میدوه عرق میکنه، ولی اونی که خیلی قویست نه خیر، ای بسا 1 کیلومتر هم بدوه به حالش فرق نکنه چند. پس دویدن بدون اینکه عرق بکنه کنایه است از اینکه این خیلی قوی است، که دویدن در او چندان اثر نمی کند که سبب بشود او عرق بکنه. بعدش دارد به اینکه فلم ینزه به ما این فیغسلی، یعنی اون اسب هم با اینکه تند میدوید هر دو را در یک شوت به زمین افکند، در عین حال لم ینزه به ما این، یعنی عرق نکرد. نزه یعنی عرق کردن، عرق نکرد. فلم ینزه به ما این فیغسل، پس شسته بشه. حالا این رو معنا بکنیم، باز دوباره یک نکته شد. شارح دارد که این فیغسل مجزوم است، معطوف است بر اون ینزه، منتها آخرش کسره دادیم چون که این قافیه این قصیده آخرش به کسره، به اون خاطر کسره میدن، ولی اصالتاً مجزومه. ای لم یعرق فلم یغسل، این اسب عرق نکرد پس شسته نشد. این شسته نشد یعنی چه؟ در اینجا 2 احتمال دادن. یکی این که مخواد بگد عرق نکرد که با عرقش این اسب شسته بشه، چون اسب عرق بکنه عرقش میریزد از بدنشو، که انه این عرق این اسب میشوره، شسته میشد اسب وسیله عرق خودش، یغسل یعنی به واسطه عرق خودش. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که مراد از یغسل این باشه که این اسب عرق بکنه، زیاد عرق بکنه و صاحبش هم بردار اون رو بعدن بشوردش، چون عرق حیوان و امثال ذالکم که هست نوعا شور و ایناست. انسان زیاد عرق بکنه در بدنش بمانه اذیت میکنه، چرک میشه، رنگش سفید میشه، خود حیوان هم بدنش میخاره. الا ای حالن مناسب این است که حیوانی که خیلی عرق میکنه بدنش با آب بشورن که تمیز بشه. این فیغسل درش 2 احتمال داده شده، شسته بشد به عرق خودش یا به خاطر این که عرق کرده با آب بشورنش برای این که تمیز بشه. 2 احتمال رو در اینجا دادند. بله دومی مناسب تره. خب ولی خب اولی هم چیز نداره، اشکال نداره بگد. حالا ای لم یعرق فلم یغسل، ادعا ان فرسه ادرک ثورا و نعجتا فی مزمار واحد ولم یعرق. این شاعر ادعا کرده که اسب او درک کرده، یعنی در واقع سید کرده و او رسیده، ادرکه. یک کسی جلو میرفت، این یکی هم دنبالش بود که بگیردش. وقتی که گرفت میگن ادرکه، درکش کرد یعنی گرفتش، رسید بهش. ادعا کرده که اسبش گرفته است و سید کرده است سوری را و نهجه را در یک مزمار، فی مزمارن واحد، یعنی در یک دویدن. ولم یعرق، و عرقم نکرده، چون خیلی قوی است این گونه دویدن ها سبب نمیشد که او عرق بکنه. بله؟ نه، چرا؟ اصل ادرکه یعنی رسیدن به او، وقت لازمش ملزوم را گفته، اون لازمش را اراده کرده باشد، کنایه باشد مثلا. ولی قاعدتا با رسیدن دیگه سید شده دیگه، اینم چیزه، به مجرد رسیدن اسب به اون سیده، اون دیگه خواهی نخواهی سید میشه.
در بیت خود آداب چی؟
بله؟
آداب یعنی سید کردن.
آره، آداب یعنی اصل آداب معنای ادای عدو، معنی دویدن هم میاد، ولی آداب و معادات به معنای پشتر هم دوتا سید کردن هم میاد، این به معنی دویدن نمیخواد بگیره.
سید کردن کار فارسه، کار فرس.
نه، در واقع این اسب به اونها میرسد، اون حالا این اونا رو انداخته. بعضی اوقات آخه ایوانات فرق میکنن، گاهی اوقات اسب میرسه با دست یکی میزند اون میفته، گاهی اوقات خود اون طرفی که سوار شده با شمشیر میزنه میفته، یا با دست میگیردش مثلا. گاهی اوقات اصلا این حیوانی که سوار شده ای، این سوار خودش اون را سید میکنه، به هر کدام یک مشت محکم که زد میفته. یعنی صلاحیت دارد که سید کردن مال خود اسبم بشه. خب و هادا ممکنون عقلا و عادتا، میگد این کار که یک اسبی باشد و با یک شوت دوتا سید بکند عقلا محال نیست، عادتا هم محال نیست، ولو اینکه کم اتفاق میفته ها، ده ها سال میگذره یکی اتفاق، صدها سال میگذره یکی اتفاق میفته، ولی خب عقلا محال نیست، عادتا هم محال نیست، ولی اون که در خارج کم باشد. پس این شد تبلیغ. و این کان ممکنن عقلا لا عادتا فاقراق که قولهی و نکرم جارنا مادام فینا و نطبه اهل کرامت خیط و مالا. میگه به این که و اگر بوده باشد اون بلوغ به اون حد ممکن، هم عقل ممکن باشد عقلا ولی عادتا نه، ممکن عقلیست محال عادیست، محال عادی، محال عادی اونیست که عقلا اشکال نداره تحقق پیدا کنه، ولی همچی چیزی اتفاق نمیفته. فرزنم اگر یه مرتبه اتفاق بیفتد، اتفاق افتادن یک مرتبه ای ضربه ای به محال عادی بودن او نمیزند، چون بعضی از چیزها عادتا محالن ولی ممکنه یه مرتبه اتفاق بیفته. مثلا سر انسان عادتا حرف بزند قرآن بخواند محال. خب سر حضرت در راه کوفه بود، کجا؟ اونجا که میبردند بالای نیزه، خب قرآن میخوان، این محال عقلی نیست، محال عادی نیست. یه مرتبه اتفاق افتاد دیگه نمیگن این از محال عادی بودن خارج شد، از محال عادی بودن خارج شدن به این است که دیگه بعد از این پی در پی همچه اتفاقی بیفتد، اونم که نیست. بله، معجزات هم معجزات که اصلا محال نیستن، محال عادی و اونه بله محال عادی هستن ولی محال عقلی نیستن، محال عقلی باشن اون هم اتفاق نمیفته. و اگر ممکن باشد عقلا نعادتن پس اغراق است که قولهی و نکر مجارنا مادام فینا. این شاعر میگد ما با همسایه های خودمان به اونها احترام میگذاریم، اکرامشان میکنیم، مادامی که در بین خود ماست و در کنار ماست، خونش نزدیک به خونه ماست، اکرامش میکنیم، دعوتش بکنیم، نمیدونم قربانی کشته براش ببری، حلیم پخته براش ببری، امثال ذالک دیگه اکرام. بعد میگد اگرم پاشد از همسایگی ما برد جای دیگه، باز همون وضع سابق هست. قبلا قربانی میکشتیم میبردیم، نمیدونم حلیم میپختیم میبردیم، الانم که از قم رفته مشهد، الانم که از سوق همون برنامه ها هست، اربعین یک دیگ حلیم پر میکنیم، میره تهران با عجله و سوار هواپیما، تا ظهر میرسد مشهد و به اون میرسن. برنامه ما الانم همین جوریست. حالا میگن این عقلا محال نیست، ولی عادتا هم چیزی محال است دیگه. یعنی عادتا چه کسی را در عمرت دیده ای که یک کسی قبلا همسایت بوده؟ خب بهش میرسی، تحمیهش میبرد. حالا که همسایه شما نیست، از اینجا رفته به جای دیگه، به شهر دیگه، همون برنامه های سابقت بازم الان باشه، همچه چیزی در خارج اتفاق نمیفته، بل خصوص زمان های سابقش. آخه الان حالا همچه چیزی ممکنه؟ حلیم پخته تا زور برسانی به مشهد، سابقه یا که پیاده میرفتن یا اینکه با الاغ و نمیدونم با شتر و اینا میرفتن، همچه چیزی عادتا محال بود. حتی از یک شهری به شهر دیگر، از اینجا تا سلفچگان هم میخواست ببره، اونم عادتا محال بود. قبلا همسایت اینجا بود، حالا رفته اونجا سلفچگان. حالا شما روز عاشورا حلیم پخته اید، برمیدارید از اینجا سوار بر یک الاغ یا پیاده تا سلفچگان، برو این دوتا کاسه حلیم رو بونه بده. این عادتا محال بوده، ولو اینکه عقلا محال نباشد. و اگر ممکن باشد عقلا نعادتا، پس اغراق خواهد بود، که قول این شاعر و نکر مجارنا مادام فینا، اکرام میکنیم به همسایه خودمان مادامی که اون همسایه در بین خود ماست. در بین خود ما بودن به این است که در همسایگیشان باشه ها. و نطبه اهل کرامته، یعنی دنبال او میفرستیم کرامت را، قربانی را، حلیم را، کله پاچه را. و نطبه اهل کرامت حیث و مالا، هر جا که بره. حالا نگه خب از این کوچه رفته با اون یکی خب ببر، نه، میگه به هر جا بره، اونور دنیا هم بره همین برنامه، از قم به مشهد هم بره همین برنامه، هر جا بره. بله در بین ماست، ظرفیت حقیقی است دیگه، در مکانی که ما هستیم، در مکانی که ما هستیم اینجور بشه. خب حیث و مالا، نطبه او من الاتباع ای نرسلو، میفرستیم کرامت را. اون کرامت هم دیگه مختلفه، گاهی قربانی، گاهی حلیم، گاهی چیز دیگه. علا اثره، یعنی دنبال او، حیث و مالا، هر جا که بره. ماله یعنی ساره، اون الف ماله هم الف اطلاقه. بعد شارح میگرد و هادا ممکنون عقلن لا عادتن، همچه چیزی عقلن ممکنه، میگه عقلن اشکال نداره، محال عقلی نیست یعنی، ولی عادتن محال است دیگه، عادتن هم که اتفاقی نمیفته. شارح بعد میگد اصلا در این زمانه که ما هستیم، این محال عادی هم بی بسا میشد گفت برگشته ملحق به محال عقلی شده. در محال عادی باز در هر قرنی، دو قرنی، سه قرنی، ده قرنی یه مرتبه اتفاق میفته، ولی همچه کاری قرنها رد شده یه مرتبه هم اتفاق نیفتاده. لذا همچه کاری در زمان ما میگهد که انه زمانش میخواد شکایت بکنه، که میخواد بگهد زمان بد شده و خوش به اون زمانهای سابق. حالا الان شما چطور میگید سابق چطور بود؟ اون زمان هم همینجور تفتازانی قریب 600-700 سال قبل از این میگه زمان ما هم خراب است. خوش به اون زمانهای سابق که مردمان خوب بودند و همچی کارهایی میکردند، ولی الان بد شده، هی روز به روزم بد شده که تو الان رسیده. حالا اونا که اینجوریست دور باشه نمیدن، الان همسایش هم اینجا هست و خودش هم میاد چیزی میخواد نمیده انسان، تا چه برسد به این که به جای دیگه بره. خب نه، اونجا حزم واقعا صورت گرفته، به امیر نسبت میداد از باب مجاز عقلی، نمیخواد درباره امیر اغراق کنه.
تقسیم سنایی که درست میکنن که میگن دیگه عقلن هیچ قسم قابل اضافه شدن نیست، درست نیست.
سنایی نه، نفی و اثبات دیگه، با نفی و اثبات. حالا اسمش هر چی شما، آخه سنایی معناش این است دو قسم بیشتر نشه. گاهی اوقات میبینی این نفی و ایجابی میره پنج قسم براش درست میشه، دیگه ششمی قابل تصور نیست.
آها، اون نفی و ایجابی که درست میکنه.
آره.
حالا این هم اینجوری مثلا میتونیم ادامه بدیم سلسلش رو، یعنی به این سه قسم ختم نکنیم. امکان ممکنن عقلا و عادتا و کثیر الوقوع باشه. یه قید اینجوری هست
جوری اون نه، اون دیگه تو اینا داخله.
نه،
قسم قسم
اینا همشون به قسم اولای بالا داخل
هست. نه باشه، اشکال نداره.
اولا این اولا خودش داره دو قسم میشه.
این ستا که قسم شد، شما برای مبالغه یک قسمی پیدا نمی‌کنی در خارج موجود باشد، از این سه تا خارج باشه. اینو می‌خوان بگن اینا بیشتر از اینا ندارد، یعنی دیگه
مثلا در فرض نامگذاری دیگه، درسته؟ یعنی این عقلا و عادتا، حالا من مثلا یه عرفن هم اضافه بکنم
اشکال ندارد.
عرفن که هیچ، مثلا چه می‌دونم،
نه نه اون چه که آخه اینا
خودشونه.
اشکال ندارد، میگه میگه
نمیتونیم قسم از ده اول عباس بخوریم که این سه قسم بیشتر.
نه نه میدونم، میخواد بگه که ما از این راه که تقسیم میکنیم بیشتر از این سه نیست. شما یک جوری درست کنید ده قسم هم بشه، اون ده قسم باز داخل در این سه قسمه، از اینو خارج نیست.
خود همین سه قسم هم میتونیم داخل در دو قسم
بکنیم، اشکال ندارد.
نه خود این سه قسم، اون دو قسم بعدیش داخل
در اون
بالاست.
نه،
یا ممکن است عادتا و عقلا، یا نه اسم این باشه نمیدونم الف، اسم این باشه ب، در اسم گذاری و تشکیل شروع.
آخه ببینید این استعاره های چی، بالغه هایی که واقع می شده بررسی می کردن. خب اینی که ما ادعا می کنیم، آخه سراغ این می رفت. اینی که ادعا می کنیم به نهایت رسیده، وقتی که صحبت از نهایت اون واقع این پیش میاد، همچه چیزی که گفته ای ممکن است یا نه، اون امکان عدم امکان خواهی نخواهی پیش میاد در اینجا، همون استقراشه. اون وقت بله، نه ایشان میگد که حالا ممکنه یک کسی استقرا کند بیشتر از این سه قسم پیدا نکنه و یقیناً هم همون خواهد، ولی اینجا مصنف که این را ادعا میکنه ما برای این دلیل عقلی داریم، استقرام نباشد از این دلیل عقلی استفاده میشد که از این سه قسم بیشتر نیست. شما اگر چنانچه یک قسمی پیدا کردید، نه داخل در تبلیغ بود، نه داخل در قلوبش بود، نه داخل در اقراقش قبول میکنید.
آره، شما چرا سه قسم کردید؟ من دو قسم میکنم، کلش دو قسم میکنم. شما اگر یه چیز پیدا کردید که در غیر از در این دو قسم،
فرق نمیکنه. حالا شما بگید دو قسمه، دو قسم باشه، بس تو شکمش هم این ستا هست، بس تو شکمش هم این ستا هست، یعنی نمیتونی یکی از اینا رو حذفش بکنی، اشکال نداره. منتها ما در اینجا اونا قسم اینا نمیشن، آخه اون ده تای دیگه قسم این ستا نمیشن، تو اینها باشد قسم. اون که میگه که بیشتر از این قسم ندارد، یعنی این ستا قسم می قسم دیگری نداره.
حالا قسم دو سه هم قسم
نشدن، بله
دو تایشون داخل در یک بحث، یعنی داخل در یک مجموعه هستن، اون اولا داخل میشن،
خودشان باز دو قسمن دیگه. اونا
خودشون دو قسم میشن، من همین دو قسم رو پس دوره میتونم تشکیل شروع کنم با یک ملاک دیگه.
عرض کردم
بگم اگر کثیر الوقوع در کلام عرب اسمش میذاریم الف، اگر غیر کثیر الوقوع اسم میذاریم خود غیر کثیر الوقوع دوره
آخه اصالتا اون که منات تقسیم اون رو باید حساب کرد. در اینجا از اونجایی که میرفت این که برسد به این که به نهایت رسیده، وقت این سوال پیش میامد که این که به نهایت رسیده هم چه چیزی ممکن هست یا نه، چون به اونجا رسید لذا پای امکان و عدم امکان جلو کشیده شد. اون چیزهای دیگر بر فرضی هم که واقع باشه اشکال نداره در واقع باشن، ولی همینا هستن. مثلا قلوب بشه، ممکنه قلوب 10 قسم خودش داشته باشه، منتها اون اصل اصلش قلوب.
من میگم خود اصل به نام قلوب نداریم، چیزی به نام قلوب ما نداریم.
آخه این میگه قلوب بشه، به اون ما میگیم قلوب که نه عقلا ممکنه نه عادتا. نه نه ما اشکال نداره، نام گذاری قبوله.
اسم و فعل و حرف تقسیم ثنایی درست میکنن، میگن که یا کلمه معنای مستقل دارن یا ندارن.
آره.
اگر دارن که اسم، اگر ندارن خود چی اشتباه شد، اگر ندارن که حرفه، اگر دارن یا مقترن به عهد العظمت ثلاثه هست یا نیست.
احسن.
اگر هست اسم فعل، اگر نیست اسم.
خب قبول،
همین رو داره ادامه میدم براتون.
خب چه ادامه میدم؟
اگر همون که مقترن به عهد العظمت ثلاثه هست، چهار حرفه اسمش رو میذاریم الف، اگر پنج حرفه اسمش رو میذاریم ب.
اون شما نه، اونجا در کلمه ما سه تا قسم اصلی داریم، سه قسم اصلی، اونا رو نمیشه داخل در یکیش کرد.
بگید دو قسم اصلی.
نه
یا شما معنای مستقل دارن یک قسم اصلی یا معنای مستقل ندارن. اگر اون معنای مستقل رو نداردش رو ادامه میدید دیگه تا تهش باید برید دیگه.
اون ته ببینید، آخه بعضی اوقات میبینی بعضی از اقسام هست که به چشم میزنه، یعنی انسان به اون توجه زیاد دارن، انسان به اون مستقلا نظر میکنه. بعضی از چیزها هست که توجه انسان از باب این است که در ضمن چیزی دیگره، انسان به اسم و فعل با یک چشم نگاه نمیکنه که بگیم معنای هر دو مستقله. درسته در گفتن میگیم، ولی انسان اسم را یک چیزی میبیند، اون یکی را یک چیز جدای مستقل مستقل که نه هیچ ربطی به هم ندارن. ولی فعل گاهی ثلاثی است، گاهی رباعی، گاهی مجرد، گاهی مزید، اینا یک امور فرعیه به حساب میان. اونجا یک خود انسان هایی که خودشان توجه دارن.
اگر پس تقسیم عقلیه ما کاری به انسان هایی، اگه تقسیم عقلی باید دیگه قابل تشخیص شعور نباشه، و حالی که این هست، این به قسم های 5 و 6 و 7 و 8 هم ادامه میده.
از کردم اونا مثل اصنافش میشن. ما یک ما در حیوان مثلا فرض کنید که ما الان حیوان را میون، حیوان را تقسیم میکنن به چند نوع، یکیش انسانه، یکیش فرس، یکی بقر، یکیش خود انسان را میون 10 تا صنف فرش درست میکنن. ولی انسان به انسان با یک چشم خاصی به انسان نگاه میکنه، وقت تو انسان اون اقسام را میبیند، اون اقسام را اصناف انسان میبینه. ما اینجا یک مرتبه اقسام را میبینیم، یک مرتبه در ضمن اقسام اصناف اونا را میبینیم. اونایی که میشمارید اونا به عنوان اصناف میشن. در انسان بگیم یکی قد بلند، یکی قد کوتاه، یکی مرد، یکی زنه، یکی اونجوریست، یکی اینجوری. بی اینا تک تک استقلالاً توجه نمیشه. در اینجا حیوان که ما به حیوان که توجه میشد، به انواع حیوان هم که توجه میشد، انسانش انسان میگیره دیگه. در همون وقت این اصناف هم تک تک از نظر گذرانده بشد نیست، ولذا در اونجا میگن حیوان این اقسام را داره. مثلا انواعش 100 تا بیشتر نیست، 200 تا بیشتر نیست. اینجا میخوام بگیم اصناف هم.
اسم و فعل هر دو از اصناف یا معنای مستقل ندارده، هر دو از اصناف یا معنای مستقل
میدونم ندارده. میدونم
قسم دوم دیگه هر دو اصناف
اونش قبوله، منتها کلمه ای که چیز مستقل بالمفهومیه است، دو صنف مستقل جدا خودنمایی میکند. انسان بی هر دو تک تک توجه داره. در بین اون دو مثلا حرف یک طرف بگذاره، مستقل بالمفهومیه هم طرف دیگر تو کلمات میبینید. در مستقل بالمفهومیه درست از حرف به این میرسه، ولی توجه به دو قسم اینم مستقلن دارد. مثلا فعل را مستقلن توجه میکند چون یک دم و دستگاه خاص خودش داره. اسم را که با فعل چه فرقهایی دارد مستقلن توجه میکند. ولی دیگه در فعلش پا نمیشد میگد این یا ثلاثی است یا رباعی یا مجرد یا مزید یا معتل یا صحیحه، اونا را تو فعل همشه میبیند، ولی در اون مستقل بالمفهومیه یک مفهوم تو ذهنی در خارج فعل را و در خارج اسم را در اون میبیند. یعنی کنه انسان سه چیز را ردیف کرده و توجه به اونها دارد، یکی حرف است، یکی اسم است، یکی هم فعله. نه اینکه دو چیز را ردیف کرده باشد، یکی حرف یکی مستقل بالمفهومیه. ولذا شما میبینید برای مستقل بالمفهومیه مثلا هیچ لفظی هم وزن نکردن، چون توجه استقلالی به اون میشد، توجه استقلالی به فعل میشد، اسم براش وزن کردن، کلمه فعل. توجه استقلالی به اسم میشه، اسم براش وزن کردن، ولی به مستقل بالمفهومیه یک لفظ خاصی هم وزن نکردن. ولذا در بعضی از اقسام میبینی انسان به اینها توجه استقلالی دارد، به این خاطر اینها به عنوان اقسام مطرحن. اون اصناف تو شکمی به تبع این تصور میشه و لحاظ میشه، نه مستقلن. خب مثل اینکه وقت تمام ها. خب این کلمه پس یک کلمه رو ترجمه کنیم. و هازا ممکنون عقلن لا عادتن بل فی زمان نا یکونوی یلحق بالممتنع عقلن. میگه بلکه در این زمان که دیگه انسان همه چیز را فراموش کرده، حتی خودش را، حتی پدر مادرش را، تا چه برسد به همسایه، همچه کاری در زمان ما نزدیک است ملحق بشد به ممتنع عقلی. تمام شد. از کل ممکنن عادتن ممکنن عقلن، زیرا که هر چیزی عادتن ممکن باشد عقلن هم می شود ممکن. حالا وقت تمام، بقیهش فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هر روز این موبایل می افته زمین. خوبه حالا با توی این کارتون چیزی بهش
کنم.